فصل 16، درس 15، قانون طلایی. اگر باور داشته باشی که می توانی کاری را انجام دهی، قطعا خواهی توانست. هر کسی حتی یک بار فلسفه قانون موفقیت را بخواند، برای موفقیت در هر کاری آماده تر خواهد بود. آلبرت اچ گری. در این درس ما به نقطه اوج این مبحث از قانون موفقیت می رسیم. این درس ستاره راهنمایی است که شما را قادر می سازد تا از اطلاعات ارائه شده در دروس قبلی به شکلی مؤثرتر و سازنده تر استفاده کنید. در این درس نسبت به درس های قبل قدرت بیشتری قرار داده شده است تا به افراد کمک کند که بیشتر به خود اعتماد کنند. بنابراین این درس مانند یک فرمانده است که اگر به خوبی درک شود و مورد استفاده قرار بگیرد، می تواند سکان کشتی دانش را در دستان شما قرار بدهد تا سوار بر عرشه آن از سواحل صخره‌ای و خطرناک زندگی به سلامت عبور کنید و به سرمنزل مقصود برسید و از موانعی عبور کنید که بر سر راه همه کسانی که تشنه رسیدن به موفقیت هستند قرار می گیرند. من به مدت 20 سال رفتار انسانهایی را که تشنه دستیابی به قدرت و موفقیت بودند مورد بررسی و مطالعه قرار دادم و پس از انجام دادن تمام تحلیل ها و بررسی هایم به این نتیجه رسیدم افرادی که قدرت و موفقیت را به آرامی و طی فرایندهای پله به پله به دست نیاوردند بیشتر در معرض خطر سقوط و در نتیجه نابودی خود و نزدیکانشان قرار می گیرند. باید به این مطلب را پیش از این با شما در میان می گذاشتم که مطالعه این کتاب در نهایت به کسب قدرت می انجامد. قدرتی که به کمک آن می توانید تمام کارهایی را که به نظر غیر ممکن می رسند انجام دهید. خوشبختانه واضح است که این قدرت با رعایت و توجه به چند اصل اساسی به دست می آید. همان اصولی که در این کتاب مطرح شدند. برای رسیدن به این قدرت شما باید تمام قوانین و اصولی را که در درس‌های گذشته برایتان توضیح دادم به طور برابر رعایت کنید و به آنها اهمیت یکسانی بدهید. همچنین همه دانشجویان متفکر می دانند که این قدرت فقط در سایه ایمان فرد به قانونی به دست می آید که این کتاب بر اساس آن نگاشته شده است. این مسئله برای دانشجویان بی احتیاط همانند یک سوپاپ اطمینان عمل می کند تا آنها را در برابر خطراتی که از اشتباه‌های خودشان ناشی می شود محافظت کند. البته کسانی که ممکن است با سوء استفاده کردن از دستورالعمل‌های این کتاب خود را به خطر بیندازند هم از مزایای همین سوپاپ اطمینان برخوردار خواهند شد. شوخی کردن با قدرتی که از دانش ترکیب شده در دروس قبلی این کتاب به دست می آید، آن هم بدون داشتن درک کاملی از قانونهایی که در دروس گذشته مطرح شدند و در نظر گرفتن ظرایف آنها مانند شوخی کردن با قدرتی است که می تواند کل جهان هستی را به کام نابودی بکشاند. من در مورد یک حدس و گمان صحبت نمی کنم، بلکه از مسئلهی سخن می گویم که می دانم حقیقت محض است. حقیقتی که این کتاب و به خصوص این درس بر اساس آن نوشته شده است و اختراع من نیست. من در این رابطه هیچ ادعای خاصی نمی کنم، غیر از این که بیش از 25 سال است که در کارهای روزمره خودم دقیق شدم و تلاش کردم تا در سایه ضعف و سستی های انسانی به شیوه درست استفاده از این حقیقت پی ببرم. اگر شما برای تصدیق صحت قانون بنیادین این کتاب و به خصوص این درس به دنبال شواهدی هستید، باید اقرار کنم که در ارائه چنین شواهدی ناتوان هستم و فقط می توانم یک شاهد در عین خصوص برای شما بیاورم. آن شاهد کسی نیست جز خود شما. شما خودتان می توانید که صحت و درستی این قوانین را با بکارگیری آنها و گذاشتنشان به بوته آزمایش تأکید کنید. اما اگر باز هم به شواهد بیشتر و دلایل موجه‌تری نیاز دارید، از شما می خواهم که به آموزش‌ها و فلسفه انسان‌های بزرگی چون افلاطون، سقراط، کنفوسیوس، امرسون و دو فیلسوف عصر مدرن به نام‌های جیمز و مونستر برگ مراجعه کنید. من تا حد زیادی از آموزش‌های آنها به عنوان بخشی از اساس نگارش این کتاب استفاده کردم و سایر موارد را هم از تجربه محدود خودم به دست آوردم. پیش از هزاران سال است که در سخنرانی‌های مختلف از قانون طلایی به عنوان یک قانون مناسب برای هدایت انسان‌ها یاد می‌شود. اما متأسفانه جهان زمانی آن را پذیرفت که روح اصلی این قانون جهانی از بین رفته است. ما فلسفه قانون طلایی را می‌پذیریم، چون آن را برای هدایت اخلاقیات یک قانون کامل و صحیح می‌دانیم. اما متأسفانه ما بنیان این قانون را به درستی درک نکرده‌ایم. من قانون طلایی را از زبان افراد زیادی شنیدم، اما هرگز کسی آن را به درستی توضیح نداده و توصیف نکرده است. خود من تا همین چند سال پیش این قانون را به درستی درک نکرده بودم. به نظر من کسانی که در مورد این قانون صحبت می کردند هم آن را به درستی درک نکرده بودند. قانون طلایی، یعنی با دیگران همان گونه رفتار کن که اگر خودتان به جای آنها بودید دوست داشتید که آنها با شما همان گونه رفتار کنند. به قول معروف، هر آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. کسانی که قانون طلایی را درک میکنند و آن را به صورت صحیح به کار میبرند در داشتن صداقت وسواس عجیبی دارند. این افراد نه تنها در رابطه با آنچه از دیگران انتظار دارند، بلکه در رابطه با آنچه از خودشان انتظار دارند هم صادق هستند. آنها یک قانون ابدی را درک کردند که اساس قانون طلایی را تشکیل داده است. آنها می دانند که از بر اساس نحوه عمل کرده این قانون، هر فکری که از ذهنشان تراوش می کند و هر عملی که انجام می دهند در بردارنده یک عکس العملی است که به صورت یک واقعیت عملی پس از مدتی با آن مواجه خواهند شد. فیلسوف های بزرگ همگی به قانون طلایی صداقت ایمان دارند و به آن عمل می کنند، چون به این حقیقت آگاه هستند که صداقت یک عامل حیاتی را به شخصیت آنها اضافه می کند، عاملی که باعث می شود قدرت آنان افزایش پیدا کند و زندگیشان رشد کند. کسانی که به اصل و ماهیت قانون طلایی پی بردند هرگز در حق دیگران بی‌عدالتی نمی کنند، چون می دانند که حتی یک بی‌عدالتی کوچک حلقه آغازین یک زنجیره از بی‌عدالتی های متوالی است که نه تنها باعث عذاب فیزیکی می شود، بلکه شخصیت آنها را نیز نابود می کند. آنها نگران اعتبار خود می شوند و می دانند که اگر در حق کسی بی‌عدالتی کنند دیگر هرگز به موفقیت دست نخواهند یافت و هرگز اعتبار از دست رفتهشان را نیز به دست نخواهند آورد. عملکرد قانون طلایی به طور دقیق همانند عملکرد اصل خودالغایی است. همین جمله به شما کمک می کند تا بتوانید توسط آن به ماهیت اصلی و ارزش غیر قابل تخمین این قانون پی ببرید. شما با استفاده از این جمله می توانید پیشرفت خود را در تسلط بر این مبحث تخمین بزنید و مطالبی را که به شما می آموزد تعیین کنید. بر اساس قانون طلایی، آنچه شما در مورد دیگران انجام می دهید باعث می شود که زنجیره ای است علتها و معلولها به وجود بیابد. زنجیره‌ای که تأثیرات آن هم بر روی دیگران و هم بر روی شخصیت خودتان چشمگیر است و حتی بر ذهن ناخودآگاه شما هم تأثیر می‌گذارد. اما دانستن این مطلب چه نفعی برای شما دارد؟ این پرسش به شکلی عملی پاسخ خود را به همراه دارد. اما من می‌خواهم که شما با این موضوع بسیار مهم و حیاتی بیشتر بیندیشید. اجازه بدهید تا این پرسش را به صورت دیگری برایتان مطرح کنم. اگر تمام عملکردهای شما و همچنین افکارتان نسبت به دیگران در ذهن ناخودآگاه شما بر اساس اصل خودالقایی ثبت می شوند، پس می توانید شخصیت خود را با افکار و عملکرد خود تا دو برابر تقویت کنید. با توجه به این مطلب، آیا اکنون می توانید اهمیت مراقبت و توجه به این افکار و عملها را دریابید؟ در واقع علت اصلی مراقبت کردن از کردارمان نسبت به دیگران این است که هرچه در حق دیگران انجام می دهیم، در واقع در حق خودمان انجام داده ایم. به عبارت دیگر، هر یک از کردار و افکار ما تعیین کننده شخصیت ما هستند و با ماهیت اصلی کردار و افکار ما منطبق هستند. شخصیت ما به نوعی مانند یک نیروی جاذبه مغناطیسی قدرتمند عمل می کند و می تواند افراد یا وضعیت‌های هماهنگ با خود را به سوی ما جذب کند. شما نمی توانید کاری را برای فرد دیگری انجام دهید بدون اینکه ابتدا همان کار را در فکر خود پدید آورده باشید. افکار شما هم بدون ایجاد یک پیوند با ماهیت و خصوصیات شخصی که به آنها مربوط می شوند هرگز در ذهن ناخودآگاهتان به وجود نمی آیند. آنها به همین صورت بخش جدایی ناپذیر شخصیت شما خواهند بود. این اصل ساده به شما نشان می دهد که چرا نمی توانید از حسادت یا کینه نسبت به دیگران دست بردارید. همچنین به کمک این اصل شما در میابید که چرا نمیتوانید نسبت به کسانی که در حق شما بی‌عدالتی روا داشتند با مهربانی و مخالفت رفتار کنید و میتوانید علت عدم پذیرش این نصیحت را درک کنید. بدی را با خوبی پاسخ دهید. شما چه با پندار و چه با کردار خود نمی توانید به دیگران آسیب برسانید، مگر اینکه ابتدا به خودتان آسیب برسانید. پس بهتر است سعی کنید تا پندار و کرداری را که از روی مهربانی است در شخصیت خود بگنجانید. به این ترتیب به نظر می رسد آنچه مشیت الهی می نامیم و گاهی از آن به عنوان یک خطا یا بی‌عدالتی که از سوی انسان دیگری در حق ما انجام شده است یاد می‌کنیم، در واقع از جایی نشأت گرفته است که در آغاز این درس با آن اشاره کردم. برخی از شما می‌دانید که کدام نکته را می‌گویم. اگر شما بخواهید برای کسانی که با این فلسفه آشنا نیستند قانون طلایی را توضیح دهید، تلاشی بیهوده و بی نتیجه کرده اید. این کار درست همانند این است که بخواهید قانون جاذبه را برای یک میمون توضیح بدهید. اگر شما با این قانون آشنا شده اید و فلسفه آن را درک کرده اید، پس می دانید که چرا من دشمنان خودم را بخشیدم. خداوند به ما توصیه کرده است که دشمنان خود را ببخشیم. اما اگر کسی نتواند فلسفه اصلی این مسئله را درک کند، یعنی برای این توصیه ها گوش شنوا ندارد. این نصیحت خداوند همان قانون طلایی است و اساس هر دوی آنها یکی است. همین قانون اساسی و جهان شمول پایه و اساس این درس را تشکیل می‌دهند. یعنی همان قانون معروفه، هر چه بکارید همان را درو خواهید کرد. هیچ راهی وجود ندارد که از عملکردهای این قانون فرار کنید. شما هرگز نمی توانید از بازتاب پندار یا کردار مخرب خود در امان باشید. برای اینکه بتوانم توضیحات این قانون را به صورت عملی تر به شما نشان بدهم، اجازه بدهید این قانون را به صورت یک کد خلاق و کد اخلاق ارائه کنم تا پیروی از آن برای شما بسیار ساده تر و راحت تر باشد. کد اخلاقی من 1. من به قانون طلایی به عنوان پایه و اساس رفتار انسانی ایمان دارم. بنابراین هرچه را که برای خود نمیپسندم، هرگز برای دیگران هم نخواهم پسندید. 2. من حتی در کوچکترین جزئیات معاملات هم با دیگران صادق و درست کار خواهم بود. نه تنها چون دوست دارم که با دیگران عادلانه رفتار کنم، بلکه چون میخواهم مفهوم صداقت بر ذهن ناخودآگاهم تأثیر عمیقی بر جای بگذارد تا این قابلیت ارزنده در تار و پود شخصیتم نقش ببندد. 3. من تمام کسانی را که در حق من بی‌عدالتی روا داشتند می‌بخشم. مهم نیست که آنها مستحق این بخشش هستند یا نه. من قانونی را می‌دانم که بر اساس آن بخشش دیگران می‌تواند شخصیت من را قوی تر کند و تأثیر تمام گناهانم را از ذهن ناخودآگاهم پاک کند. پس می دانم که خود مستحق این بخشش هستم. 4. من همواره با دیگران کاملا از روی عدالت، بخشش، بزرگی و درستکاری برخورد خواهم کرد، حتی اگر این اعمال بر اساس نظر عامه مردم مورد قدرشناسی و تقدیر قرار نگیرد. من این قانون را درک کردم و برای کمک به شخصیت خودم مایل هستم آن را اجرا کنم، چون می دانم نقشی که رفتار و کردار من در ساختن شخصیتم ایفا می کند بسیار مهم است. 5. من زمانی را که می‌خواهم برای کشف و بررسی ضعف‌ها و اشتباه‌های دیگران اختصاص بدهم، به کشف و بررسی ضعف‌ها و اشتباه‌های خودم اختصاص خواهم داد تا خودم را اصلاح کنم. 6. من هرگز از دیگران بدگویی نمی‌کنم و به آنها تهمت نمی‌زنم، هرچند که ممکن است آنها مستحق این امر باشند. دلیل من برای انجام این کار این است که می‌خواهم هیچ پیشنهاد مخربی را به ذهن ناخودآگاه خودم راه ندهم. 7. من قدرت افکار را به عنوان یک مسیر ورودی به مغزم از سوی دریای بیکران زندگی شناسایی کردم. بنابراین هرگز افکار مخربی را به آن دریای بیکران سرازیر نمی کنم، چون ممکن است که افکار دیگرم را آلوده کنند. 8. من بر تمایلات انسانی همچون کینه، حسادت، خودخواهی، بدخواهی، بدبینی، تردید و ترس فائق آمدم، چون معتقد هستم که همه آنها بذرهایی هستند که خرمنی جز مشکلات جهانی نخواهند داشت. 9. هنگامی که ذهن من به هدف اصلی و معین در زندگی معطوف نیست، با آگاهی کامل سعی می کنم تا آن را پر از افکار محرکی از قبیل شجاعت، اعتماد به نفس، خیرخواهی برای دیگران، ایمان، مهربانی، وفاداری، عشق به حقیقت و عدالت لبریز کنم، چون می دانم که همه آنها بذرهایی هستند که خرمن حاصلشان رشد و بالندگی است. 10. من می دانم که اگر فقط صحت قانون طلایی را باور داشته باشم کافی نیست و هیچ ارزشی برای من یا دیگران ندارد. بنابراین سعی می کنم بسیار فعال باشم و این قانون را در تمام تعاملات و معاملاتم با دیگران به کار بگیرم. 11. من این قانون را از طریق عملکرد آن بر روی شخصیت خودم دریافتم، چون رفتار و افکارم را ارتقا داده است. بنابراین با دقت فراوان از پیشرفتی که حاصل شده است محافظت می کنم. 12. من می دانم که خوشبختی فقط در سایه کمک کردن به دیگران ایجاد می شود و می دانم که هیچ کدام از مهربانی هایم بدون پاسخ نمی مانند و بالاخره به صورت پاداش سوی خودم بر می گردند، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. من تمام تلاشم را می کنم تا به دیگران کمک کنم و از هر فرصتی برای دست یافتن به این منظور استفاده می کنم. برخی از مردم اعتقاد دارند که قانون طلایی تنها یک نظریه است و نمی توان آن را به عنوان یک قانون کامل در نظر گرفت. آنها بر اساس تجربه های شخصی خود به این نتیجه رسیدند. ممکن است تجربه شخصی آنها این باشد که یک بار خدمتی را برای دیگری انجام دادند اما هیچ منفعتی از آن دریافت نکردند. اما چند نفر هستند که خدماتشان مورد قدردانی قرار گرفته است و یا سودی از خدمات خود دریافت کردند. من خودم این تجربه را بارها و بارها داشتم و مطمئن هستم که در آینده نیز این تجربه را باز هم تکرار خواهم کرد. البته به خاطر داشته باشید، هنگامی که من خدمتی را به کسی ارزانی می دارم، انتظار ندارم که او از من قدردانی کند و یا پاداشی را به من بدهد. و اکنون دلیل. هنگامی که به کسی خدمتی می کنم یا در حق او مهربانی می کنم، تأثیر تلاش های مثبت خود را در ذهن ناخودآگاهم ثبت می کنم. این کار مشابه شارژ کردن یک باتری الکتریکی است. هرچه این کارها بیشتر تکرار شوند، من دارای شخصیتی مثبت‌تر و پویاتر می‌شوم که می‌توانم از طریق آن دیگران را به سوی خودم جلب کنم. البته دیگرانی که با ماهیت اصلی شخصیت من هماهنگی و مشابهت داشته باشند. من کسانی را به سوی خودم جذب خواهم کرد که مهربانی یا کارهای خوبم را پاسخ خواهند داد. به این ترتیب و بر اساس قانون طلایی، دو کفه ترازوی عدالت برای من به طور متعادل می ایستد. یعنی هر چقدر که من در برخورد با دیگران از خودم خوبی و مهربانی نشان بدهم، از همان منبع و یا از منبع دیگری به این خوبی و مهربانی من پاسخ داده خواهد شد. حتما شنیده اید که یک فروشنده در ابتدا باید قادر باشد تا کالا را به خودش بفروشد. یعنی او باید بتواند در قدم اول خود را متقاعد کند که این کالا ارزش خریدن را دارد، تا سپس بتواند دیگران را هم به خرید آن تشویق کند. یک بار دیگر قانون جذب وارد میدان می شود. همه ما می دانیم که اشتیاق مصری است و اگر فروشنده بتواند اشتیاق لازم را نسبت به کالای خود نشان بدهد، به طور قطع می تواند همین علاقه را در دیگری هم به وجود بیاورد. برای درک بهتر این قانون باید خود را همانند یک آهنربای بزرگ تصور کنید که افرادی را با شخصیت هماهنگ با شما به راحتی به سویتان جذب می کند. اگر باور دارید که همانند یک آهنربای بزرگ هستید و کسانی را به سوی خود جذب می کنید که با شخصیت شما هماهنگی دارند و آنها را که هماهنگی ندارند دفع می کنید، پس باید یک حقیقت دیگر را هم به خاطر داشته باشید و آن این است که خود شما سازنده ماهیت این آهنربای مغناطیسی هستید. شما می توانید ماهیت این آهنربا را به نوعی تغییر دهید که بتوانید تمام ایده ها و اشخاص مورد نظرتان را به سمت شما جذب کند. مهمتر از آن این است که باید بدانید تمام این فرایند، یعنی ایجاد تغییرات مؤثر و دلخواه، فقط از طریق افکار روی می دهند. شخصیت شما مجموعه ای از افکار و رفتارتان است. در طول این مباحث ما سعی کرده ایم تا این حقیقت را به صورتهای مختلف برایتان عنوان کنیم. بر اساس همین حقیقت بزرگ و غیرقابل انکار، محال است که شما مهربانی و خدمتی را به دیگران عرضه کنید و در عوض هیچ پاداشی دریافت نکنید. همچنین محال است که افکار و اعمال مخرب داشته باشید، اما به تناسب عملکرد خود جریمه یا تنبیه نشوید. داشتن افکار مثبت باعث می شود که یک شخصیت مثبت و پویا در وجود شما تقویت شود و داشتن افکار منفی هم شخصیتی با ماهیت متضاد را برایتان به وجود می آورد. در درس های قبل و همچنین در این درس، برای اینکه شخصیت شما از طریق افکار مثبت تقویت شود، ما روش های دقیقی را در قالب دستورالعمل به شما ارائه کردیم. جزئیات بیشتر این دستورالعمل ها در فصل 3 که به مبحث اعتماد به نفس می‌پردازد آمده است. در آن درس ما فرمولی کاملی را برای شما بیان کردیم که می توانید از آن پیروی کنید. تمام فرمول هایی که در این درس ها ارائه شدند برای این در اختیار شما قرار گرفتند تا به شما کمک کنند که بتوانید قدرت افکار خود را به صورت کاملا آگاهانه در دست بگیرید و آنها را کنترل و هدایت کنید. در نهایت شما می توانید شخصیت مناسبی را برای خودتان به وجود بیاورید و می توانید تمام کسانی را به سمت خودتان جذب کنید که در راه رسیدن به هدف اصلی در محیط زندگی خود به کمک آنها احتیاج دارید. بر اساس قانون تلافی، شما به خاطر هر گونه دشمنی یا اعمالی که از روی نامهربانی با دیگران داشته اید مجازات خواهید شد. این مسئله اثبات شده است و ما برای اثبات آن به هیچ مدرک یا شاهدی معتبر نیاز نداریم. علاوه بر این شما به طور معمول انعکاس کارهای خود را به صورت واضح و سریع دریافت می کنید. همچنین نیازی نیست تا برای شما اثبات کنم که در صورت داشتن یک رفتار دوستانه و از روی مهربانی می توانید از همکاری دیگران هم بهره مند شوید. اگر در فصل هشتم مبحث کنترل بر خود را به طور کامل درک کرده باشید، پس به خوبی فهمیده اید که چگونه با داشتن دید مثبت نسبت به دیگران می توانید آنها را تحریک کنید تا به شیوه دلخواه شما عمل کنند. اگر من در مورد شما بدگویی کنم، حتی اگر واقعیت را هم گفته باشم، شما نمی توانید با مهربانی در مورد من فکر کنید. به علاوه شما مجبور هستید که مهربانی را تلافی کنید. یعنی اگر من از ارزش‌های شما سخن بگویم، شما هم با مهربانی در مورد من فکر خواهید کرد. و در صورتی که فرصت مناسبی به دست بیاورید، خوبی من را با خوبی و مهربانی متقابل پاسخ خواهید داد. کسانی که از این قانون اطلاع کافی ندارند و کسانی که از آن به شکلی ناآگاهانه استفاده می کنند، به دلیل عملکردهای مخرب خود یا استفاده از کلمات نامناسب، فقط ناراحتی و کینه را به سوی خود جذب می کنند. همواره این را به یاد داشته باشید که با دیگران همان گونه رفتار کنید که مایل هستید آنها با شما همان گونه رفتار کنند. نصیحت فوق را هزاران بار شنیده ایم، اما چند نفر از ما به قانونی پی برده ایم که این نصیحت بر اساس آن پای ریزی شده است. برای اینکه از این نصیحت درک بهتری داشته باشیم، باید جزئیات بیشتری را برای آن در نظر بگیریم. با دیگران همان گونه رفتار کنید که مایل هستید آنها با شما آن گونه رفتار کنند. به خاطر داشته باشید که ماهیت انسانی مایل است تا همواره مقابله به مثل کند. احتمالاً کنفوسیوس هم زمانی که مورد فلسفه قانون طلایی به صورت زیر صحبت می کرد، قانون تلافی را هم مورد توجه قرار داده است. با دیگران همان گونه رفتار کنید که مایل هستید آنها با شما آن گونه رفتار کنند. شاید بهتر بود که او در خصوص این نصیحت توضیحات بیشتری را به این صورت عنوان می کرد. این پند بر اساس تمایل ذاتی بشر برای مقابله به مثل بیان شده است. برخی از کسانی که پایه اصلی قانون طلایی را نمی شناسند، ادعا می کنند که این قانون اصلا کارساز نیست. اگر اندکی با این افراد بحث کنید، به این نتیجه می رسید که آنها فقط تأثیرات منفی این قانون را در نظر می گیرند. اما باید تأکید کنم که این قانون می تواند تأثیرات مثبتی هم به دنبال داشته باشد. اما اگر دیگران نتوانند مهربانی شما را جبران کنند، در آن صورت چه اتفاقی رخ می دهد؟ در هر حال شما سود کرده اید، چون در مرحله نخست بر ذهن ناخودآگاه خود یک تأثیر مثبت گذاشته اید. بنابراین بر اساس قانون طلایی، شما همواره با انجام هر عمل محبت‌آمیزی از یک منبع سود بهره می‌برید و در عین حال ممکن است از منابع دیگر هم بهره‌مند شوید. البته ممکن است شما تمام کارهای خود را در حق دیگران بر اساس قانون طلایی انجام دهید و تا مدت طولانی از نتایج مثبت قانون نتایج بهره‌مند نشوید. یعنی کسانی که در حق آنها محبتی کرده اید هرگز به شما پاسخی ندهند. اما همواره این را به خاطر داشته باشید که این همه ماجرا نیست. چون شما به شخصیت خود حیات بخشیده اید و دیر یا زود این شخصیت مثبت اثر خود را می کند و شما در می یابید که منافع سرشاری از محبت هایی که در حق دیگران روا داشته اید دریافت کردید. در حقیقت شما پاداشی بزرگتر گرفته اید و انتظار جبران محبت از طرف دیگران را در برابر این پاداش بسیار حقیر می بینید. یکی از دلایلی که باعث می شود نسبت به دیگران با مهربانی و محبت رفتار کنید این است که آنها نیز پاسخ رفتار محبت آمیز شما را بدهند. اما علت بهتر آن این است که اگر با مهربانی و عدالت نسبت به دیگران رفتار کنید شخصیت مثبتی در شما پدید می آید. اگر من خدمتی ارزنده به شما ارائه دهم شما می توانید من را از پاداش آن محروم کنید، اما هیچ کس نمی تواند من را از داشتن یک شخصیت مثبت محروم کند. شخصیتی که من آن را با انجام کارهای خوب و پسندیده در خودم ایجاد کردم. اگر می خواهیم همسایه‌مان همانطور که خود را دوست دارد به ما هم عشق بورزد باید همانطور که خود را دوست داریم به او هم عشق ببرزیم. این یک قانون الهی و جامعه انسانی برای خدمت به هم نوعان است. این اصل در نظامنامه هوش انسانی نیست، بلکه اصل و منشأ آن در ماهیت الهی آن است، یعنی همان منبعی که ماهیت انسان از آن سرچشمه گرفته است. اگر به اصولی که این درس بر اساس آنها نوشته شده است تسلط کافی پیدا کرده اید، پس متوجه شده اید که شما یک سخنران هرگز نمی تواند حاضران و شنوندگان خود را به پذیرش مسئله‌ای وادار کند که خود به آن ایمان ندارد. همچنین دریافته اید که اگر فروشنده‌ای در مرحله اول خود مزایای کالا یا خدماتش را باور نداشته باشد نمی تواند مشتری را وادار کند که آن کالا یا خدمات را بخرد. در مجموع ما در این کتاب سعی کرده ایم تا بر روی یک اصل منحصر به فرد تاکید کنیم که نشان دهنده حقیقت بنیادین شخصیت هر فرد است و آن از شکل‌گیری شخصیت افراد از طریق کردار و پندار آنها است. شخصیت همه ما نتیجه افکاری است که بر ذهن ما تسلط دارند. افکار ما تنها نیرویی است که می تواند به طور نظاممند حقایق این جهان را در جهت رسیدن به یک طرح معین سازماندهی کند و بر روی هم بچیند. جریان رودخانه می تواند خاک را با خود حمل کند و گودالهایی را ایجاد کند. طوفان هم می تواند توده ای از خورده های چوب و کاغذ را بر روی هم انباشته کند. اما نه رودخانه و نه طوفان هیچ کدام قادر نیستند که تفکر کنند. بنابراین موادی را که گرد هم جمع می کنند هرگز سازمان یافته نیستند و شکل معینی هم ندارند. انسان تنها موجودی است که می تواند افکار خود را به واقعیت فیزیکی تبدیل کند. انسان تنها موجودی است که می تواند افکار خود را به واقعیت فیزیکی تبدیل کند. انسان تنها موجودی است که می تواند رویایی را در ذهن خود پرورش دهد و در نهایت آن رویا را به واقعیت تبدیل نماید. انسان می تواند آرمانهایی را برای خود خلق کند و سپس آنها را به دست آورد. چگونه انسان تنها موجود بر روی کره زمین شد که قادر است فکر کند و قدرت استفاده از آن را به دست آورد؟ این اتفاق زمانی روی داد که انسان بر قله هرم تکامل ایستاد. او حاصل میلیون ها سال تلاش است و به همین دلیل بر موجودات دیگر برتری دارد و تنها مخلوق خداوند است که می تواند فکر کند و تأثیرات شگرفی را از خود بر جای بگذارد، حتی بر روی خودش. هیچ کس نمی داند چه موقع، کجا و چگونه اولین جرقه تفکر در ذهن انسان زده شد. اما همه ما می دانیم که قدرت تفکر انسان را از موجودات دیگر متمایز کرده است و همه ما می دانیم که تفکر همان قدرتی است که او را از جانداران دیگر بالاتر برده است. هیچ کس محدوده قدرت تفکر را نمی داند. حتی هیچ کس یقین ندارد که آیا محدودهی برای تفکر وجود دارد یا خیر. انسان به انجام هر کاری باور داشته باشد آن را انجام خواهد داد. چند نسل پیش حتی خلاق‌ترین و خیال‌پردازترین نویسندگان هم جرأت نمی کردند تا در مورد عرابه بدون اسب چیزی بنویسند. اما امروزه این مسئله به یک واقعیت تبدیل شده است و دیدن اتومبیل در خیابان امری عادی است. با استفاده از قدرت تکاملی تفکر، تمام امیدها و آرزوهای یک نسل در نسل بعدی به واقعیت تبدیل می شود. ما در تمام این کتاب به قدرت تفکر بسیار بها داده ایم و آن را در جایگاه و موقعیتی ممتاز قرار داده ایم، چون واقعا هم مستحق چنین جایگاه و موقعیتی هست. حاکم بودن انسان بر این جهان هم نتیجه مستقیم افکار وی است. مهم نیست که ایده شما در زمینه موفقیت چه باشد، چون به وسیله همین قدرت است که شما به عنوان یک فرد می توانید موفقیت هایی را که به دنبالشان هستید کسب کنید. اکنون به مرحله ای رسیده ایم که باید فهرستی از قابلیت های خود را تهیه کنید تا بتوانید نیازهای اصلی خود را برای رسیدن به یک شخصیت مناسب و همچنین برای دستیابی به موفقیت ارزیابی کنید. 15 عامل اصلی در ساختار این کتاب مؤثر بودند. خود را با دقت مورد تحلیل قرار دهید تا بدانید که در کدام یک از این 15 مورد ضعف دارید. برای کسب نتیجه بهتر می توانید خود را با یک یا چند نفر دیگر مقایسه کنید. سپس تمام تلاش خود را بر روی رفع همان نقطه ضعف خود متمرکز کنید. از درس‌های خاصی که به آن عوامل مؤثر مربوط می شوند کمک بگیرید تا بتوانید آنها را تقویت کرده و این ضعف را برطرف نمایید. شما به عنوان دانشجوی این مباحث باید روش‌هایی که توسط مؤلف به کار گرفته شده است را به خوبی بشناسید و به طور مستمر و بدون وقفه آنها را دنبال کنید تا از این طریق بتوانید یک تحلیل شخصیتی کامل از خود به عمل بیاورید. در این صورت از 15 قانون موفقیت هم درک درستی خواهید داشت. درکی که برای رسیدن به موفقیت بسیار مهم است. پایان فصل 16 هم، درس 15 هم، پایان کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید، اثر ناپلئون هیل.